بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على البشير النذير والسراج المنير سيدنا ونبينا أبو القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله في الأرضين. قبل از هر چیز لازمه که از حضور پرشور مردم، پرخروش مردم در روز 22 بهمن تقدیر و تشکر که واقعا مشت محکمی به دهان استکبار جهانی به سرکردگی آمریکا، مشت محکمی به دهان صهیونیست ها و ایادی آنها این راه پیمایی حماسه آفرینی بود، مشت محکمی بود، خروشی بود از همه مردم که واقعا بسیار بسیار برجسته و پرشور به میدان آمدن باید تشکر و قدردانی کرد. مطلب دوم این که انگیزه این حرکت، این حماسه باید به آن توجه کنیم. انگیزه این حرکت و این حماسه اون عشق و علاقه است که مردم به امام رضوان الله علیه و آرمانهای انقلابی امام داشتن، به اصول انقلابی که رهبر معظم انقلاب بر اون پا می فشارن، آرمان شهدا، اینها انگیزه مردمه. مردم برای خاطر اینها حرکت میکنن و اینطور حضور پیدا میکنن. نباید ما فکر کنیم که غیر از این به حرف کس دیگری این حرکت، نه، این حرکت انگیزه و اون چیزی که مردم را به حرکت در میاره همان عشق به امام و آرمان انقلابی امام که در اون را ده ها هزار مردم شهید دادن و به همون عشق و علاقهی که به رهبری دارن که بر همین اصول انقلاب پافشاری داره. در انتخابات هم با همین انگیزه مردم علاقهی که به انقلاب دارن و این جریانها را از مظاهر انقلاب بنانن، در انتخابات هم با همین انگیزه مردم شرکت پرشوری و همگانی خواهند داشت. اما در برابر این مردم، مردم خدمتگزار، مردم صبور، مردم انقلابی، وظیفه دولت بسیار سنگین میشه. خدمت به این مردم خدمتی است بسیار بسیار لازم. بر اساس اطلاعات و نامه‌هایی که دو داریم، مردم اولا از گرانی رنج میبرن. گرانی یک مزیقه است، مشکلی است برای نوع مردم. حالا تعدادی از مردم از لحاظ وضع مالی در حد بالا هستن کار نداریم، اما برای نوع مردم گرانی در امر معیشت بسیار بسیار امروز مشکله. و این موضوع هم با حرف درست نمیشه، با سخنرانی درست نمیشه، باید دولت وارد عمل بشه، عملا درباره معیشت مردم گام برداره و این گرانی را برطرف بکنه. تبلیغات و گفتن در تلویزیون و رسانه ها و سخنرانی هیچ وقت مطلبی را حل نکرده و حل نمیکنه. عمل میخوان مردم که واقعا این گرانی در معیشت که مردم را به سطوح آورده برداشته بشه. دوم بیکاری، آمار بسیار بالایی از بیکاری مردم وجود داره. جوانهای تحصیل کرده آماده به کار اما کار نیست. ایجاد کار با این بودجه‌هایی که در اختیار دارن ایجاد کار برای مردم باز یکی از موضوعات بسیار مهمه و باید توجه داشت به این که ارتباط با خارج هیچ وقت مشکل ما را حل نخواهد کرد. اونا هیچ وقت دلشان به حال ما نسوخته، اونها در فکر منافع خودشان گام برمیدارن و علاوه اونا از انقلاب ما کینه‌ای در دل دارن. از این جهت هیچ وقت امیدوار به این که ما ارتباط داشته باشیم به خارج که اونا مشکل ما را رفع کنن، این چین امید امید بی اساسه. با همون اقتصاد مقاومتی، با همون امکانات در کشور خودمان هست، باید گام برداشته بشه تا این مشکل رفع بشه. مسئله این ایران حراسی که ما ایران حراسی برطرف کردیم به چه معناست؟ اگر به این معنا که ایران قدرتی نداره، نه، خوبه که از ما حراس داشته باشن. ما به ایران حراسی به این معنا که قدرتی داریم، که قدرت خودمون از چند روز قبل در اون جریان چند نفر که از آمریکا در جریان دریایی قدرت خدا نشان دادیم، اگر به این معنا هست باید این باشه. از ایران از لحاظ داشتن قدرت، داشتن وجهه حراس دارن، بله، باید این محفوظ باشه. بله، از جهت ایران نمیخواد به کسی ظلم کنه، با کسی سر دعوای بی خود نداره، از اون جهت بله ایران حراسی باید برداشته بشه. اما ایران کمک بر مظلومان و محرومان و مستضعفان میکنه و قدرت این کمک را داره، قدرت منطق داره. در همین جریانی که دیروز در همین جریان مربوط به سوریه، البته از طرفی هم حرفهای خوب برای ما واقعا باید تقدیر کنیم، آقای ظریف در آنجا در این که باید تکلیف من سوریه را مردم سوریه روشن کنند، نباید از ریاض و آمریکا و این طرف را جمع بشن تکلیف بشار اسد و سوریه روشن کنن. این مربوط به اون مملکت و به اهل اون مملکت، مشکلات خودشان به وجود آوردن. ما از اونا میخواییم که با قدرت که مشکلات از سر راه سوریه برداریم و الا اینکه بیایم برای سوریه تکلیف روشن کنیم. مردم هر مملکتی خودشان در سرنوشت خودشان دخالت دارن، باید سرنوشت خودشان خودشان برق بزنن. اما یک کشورهای بیگانه که دابقال هرچی بوده دشمنی از طرف اونها بوده است و این همه اختشاش و تخریب کشتار در آنجا به وجود آوردن، حالا پاشونن بیان بشینن کنار میز و شروع میز بخوان تکلیف سیر روشن کنن. حالا دنیای امروز یک دنیای بیدار و روشن است. انقلاب ایرانی هم بر اساس خواب فرهنگ اسلام صورت گرفته است و امام رضوان الله علیه فرمودن اون مردمی که اون با اون بیلی که طالقانی را دفع کردن خاک برداشت، مردم اون بیل را میبوسن، فوج فوج مردم میامدن اون بیل را میبوسن که خاک برداشته برای دفن آیت الله طالقانی. این مردمان کلید در دست این مردم. حالا چند نفر اگر یک وقت دهن کجی کنن اونا که اختیار ندارن، قشر مردم، قشر همان مردم که فوج فوج به جبهه می رفتن جان بدادن قربانه، قشر این مردمی که در روز 22 بهمن اختیار با این مردم انقلاب اینا به وجود آوردن، اینا هم الان به اصول انقلاب پایبندن و خدمت به اینها لازمه عملا انجام بگیره که خود یک افتخار و مورد سفارش امام رضوان الله علیه. این بحث مربوط به راهپیمایی. ما با توفیق پروردگار متعال تقریبا یک سال یا بیشتر در ولایت فقیه بحث کردیم. از همه ابعاد این مسئله بررسی شد. حالا در اواخر این موضوع هستیم تا یک موضوع دیگری که مورد بحث باید قرار بگیره شما انتخاب کنید. در آخر بحثمان ما در باب 13 از ابواب جهاد عدو در جلد 11 وسائل اخباری بود که کسانی که مخالف تأسیس حکومت اسلامی در زمان غیبت امام عصر علیه السلام بودن به اونها تمسک کرده بودن. اونا رو ما جواب گفتیم. حالا یک فقره فقط بنده اون این که من این کتاب ندارم ولی نوشته هایی از آقای مهدی حائری. مهدی حائری برادر آیت الله عظما شیخ مرتضای حائری، فرزند آیت الله عظما شیخ عبدالکریم اعلی الله مقامهما، ایشان رو میشناسم، مدت زیادی هم در قم بودن، معلوم بعد رفتن به آمریکا رفتن، ظاهرا در گذشته باشه. در اون زمان که در قم بودن، خب در بعض درس ها که شرکت داشت بنده هم شرکت داشتم، از لحاظ فضل و منطق و اینها بسیار قوی بودن. اما بالاخره بسته که نوشته یه نوشتن بعد از انقلاب علیه انقلاب و اون نوشتن چند صفحش من استنساخ کردم از اون وقت دارم از یک مجله. بالاخره ایشان آمدن استدلال میکنن، شاید اون کتاب را اگر داشتید بهتر بود، منم ندارم، از مجله متین پژوهشنامه سال 16 شماره 63 از اونجا من برداشتم. خلاصه مهدی حائری میگه دین با سیاست همراه نیست و میگه که دین عموماً و اسلام خصوصاً از حکومت و آیین کشورداری بیگانه است. مسئله حکومت و تعیین مقام اجرایی یک ضرورت طبیعی است و از روی احساس ضرورت مردم خودشان برای خودشان حاکم معین میکنند. به عبارت دیگر همانطور که نیاز انسان به طبیب، نانوا و قصاب، آهنگر یک نیاز طبیعی است که با راهنمایی عقل عملی صورت میگیرد. عقل عملی ایشان تکرار داره روی این کلمه در مقابل عقل نظریه. در فلسفه عقل و درک را به دو قسمت تقسیم میکنن. عقل نظری درک حقایق موجودات عالم، به عمل ما هم شاید مربوط نباشه، حدوث عالم، قدم عالم، علت و معلول، قدم و حدوث، این قبیل مطالب به عقل نظریه. ما با نظر خودمان به این مطالب میرسیم، در فلسفه هم از آن بحث میکنیم. اما عقل عملی مربوط است به عمل انسان، اون چی که در اون شاید و باید به کار برده میشه. برای انسان شاید این چین بکنه و این چین نشاید، باید این چین بکنه و این چین نباید، اینا مسائل عقل عملیه. ایشان آمده سراغ عقل عملی، میگه مردم دارای عقل عملی هستند، خودشان میدانن چه بکنن. همانطور که در زندگی برای خودشان قصاب معین بکنن، نجار معین بکنن، بنا معین بکنن، طبیب معین بکنن، با همه عقل خودشان برای خودشان هم حکومت معین بکنن. برای اینکه اینا احتیاجات زندگی انسانه و انسان یک موجودی اجتماعیه، در اجتماع خودش برای رفع احتیاجات خودش گام برمیداره و اون چی که احتیاج اون رو برطرف میکنه اون رو ایجاد میکنه. حکومت ها از این ترتیبه. بنابراین اسلام دخالت در حکومت نداره. مردم خودشان هر نوع حکومت برای خودشان انتخاب کردن، همونه که قصاب و نانوا معین میکنن، برای خودشان حکومت معین میکنن. اینجور میخواه بگه. خب بعد میاد سراغ آیات قرآن. در قرآن هم چیزی نداره. بعد مثلا انبیا هم چکر نکردن، خلاصه ایشان مخالف تأسیس حکومت اسلامی است. ما هم که در یک سال یا بیشتر در تمام ابعاد بحث کردیم، حالا چند تا سوال بنده اینجا دارم تا برسیم به جواب. اول اینکه زندگی اجتماعی قانون لازم داره، چون در اجتماع کسانی که زندگی میکنن همه انسان ها یکسان نیستن. اگر قانون در بین نباشه، هر کسی به نفع خودش گام برمیداره، افراد زورمند، اون افرادی که زورمند نیستن، اینها به اونها حکومت ظلم میکنن، جلو پیشرفتان را میگیرن. خلاصه زندگی اجتماعی محتاج به قانونه. آیا در حیوانات زندگی اجتماعی دارن؟ مثلا زنبور عسل یا موریان قانون دارن خودشان، منتها خداوند در وجودشون غریزه قرار داده، واسه اون غریزه قانون رو مراعات میکنن. زندگی اونا زندگی غریزی است. خداوند در غریزهشان قرار داده دوست رو از دشمن میشناسن. مثلا موش میدونه گربه دشمنشه، گوسفند میدونه گرگ دشمنشه. در وجود اونا اون چی که محتاجن در ترکیب ساختن لانه و آشیانه، تربیت نوزادان خودشان، برخورد با دشمنان خودشان، خداوند در اونا غریزه قرار داده، چنگ و دندان قرار داده، گاهی یک چجوری قرار داده. خلاصه خداوند به اونا رو اونجور آفریده و با غریزه اداره میشن. زندگی شما قانون میخواد، اون قوانین زندگی خودشون رو با همون غریزه خودشون اداره میکنن. اما انسان یک موجود مختار است. انسان تفاوتش با نیست به حکم غریزه حرکت نمیکنه. انسان یک موجود مختار است و در زندگی انسان هم دوراهی ها فراوانه. از طرفی در وجود انسان استعدادهای فراوانی هم وجود داره، حیوانات ندارن استعداد داره. خب بنابراین برای چی این انسان های اجتماعی مخازده قانون لازمه؟ شکی نیست خداوند متعال اون قوانین رو که هر نقصی و احتیاج خداوند متعال احتیاج رو برطرف میکنه، تأمین میکنه، نقص رو برطرف میکنه. بنابراین خداوند لازمه که برای زندگی انسان ها اونجا غریزه حاکم بود، اینجا باید قانون معین کنه و مجری قانون. خب این همون حکومت دیگه. زندگی انسان ها اجتماعی است، احتیاج به قانون داره، قانون هم مجری لازم داره، این همان مجری حاکم اسلام با حکومت اسلامی است. این یکی از راه هاست، حالا راه ها رو داره میگه. دوم تأثیر حکومت در اخلاق مردم. اسلام که یعنی انسان، زندگی انسان ها خیلی بُعد داره، بُعد اخلاقی داره، بُعد اجتماعی داره، بُعد اقتصادی داره، بُعد فرهنگی داره، بُعد سیاسی داره. انسان دارای زندگی است، زندگی بر اساس ابعاد متعددی است و یکی از احتیاجات انسان یکیش اخلاقه، که اخلاق بد باید از وجود انسان ریشه‌کن بشه و اخلاق خوب در وجود انسان باید برقرار باشه. بنابراین حکومت هم از امیرعلی اسلام الناس به امرائهم اشفق منهم به آبائهم، این حدیث در تحف العقول، الناس به امرائهم اشفق منهم به آبائهم. پدر و مادر در اخلاق انسان خیلی موثره، ولی امرا و حکام در اخلاق انسان بیش از پدر و مادر تأثیر داره. بنابراین یکی از فلسفه حکومت اسلامی اصلاح اخلاق مردم، تهذیب اخلاق مردم. و تاریخ هم نشان میده که ملت ها به اخلاق اون گردانندگان ملت بلاخره پای بند میشن، اونا اثر میذاره. هر وقت امرا و در روایت هم ما داریم که پیغمبر اسلام برموده به این که سنفان من امت این صلحا صلح الباقی و این فسدا فسد الباقی. دو سنف از امت من اگر صالح بشن بقیه هم صالح میشن، العلماء و الامرا، چون اینا در اخلاق مردم خیلی مؤثرن. بنابراین عمرا از جهت انداسب عمرا هم عشق و منون با آبا هم یکی از احتیاجات حکومت و نقش حکومت در تحذیب اخلاق مردمه. دو سوم این که ما روایات زیاد داریم که خداوند همه چیز بیان کرده، در زندگی انسان چیزی نیست بیان نشده باشه. در جلد 26 بهار بابی از باب و جهات علوم هم، جهات علوم ائمه علیهم السلام، چند تا روایت هست که اون چه خداوند بیان کرده در تمام جریان هم خدا بیان داره، اون نزد ماست. حتی عرش الخطش، عرش خطش، این کلمه خیلی تکرار شده، یعنی اگر انسان یک فشاری بده به دست کسی، یک خدشه مختصر ایجاد کنه، این حکم داره از جانب خدا، این مبالغه است، یعنی چیزی بدون حکم نیست. شما میگید قصابها، نانواها، طبیبها، آهنگرها، مردم ما عین کردن و احتیاج نیست بگید خدا بیاد چیزی بگه اونجا. بارگیتون خدا رو این قصابها رو حرف زده، قصابها رو نباید هر گوشتی بفروشن، طرز کشتن گوسفند و ذبیحه و چیز رو به همه اینا. در باره آهنگر هم باشه برای کاره دیگه، در باره کار خوب قوانین زیاد اسلام داره. اینا که شما مثال میزنی، اینا هیچ کدامش از قوانین لایی خالی نیستن. طبیب چیز رو باید تبابت کنه؟ خب بالاخره ما روایات و در فقه ما در باره طبیب و طب و تبابت و اینا خب این رو باید. در باره کار آهنگ کار اینا قوانین داره. بنابراین شما فکر میکنیم این که آهنگر و قصاب و نانوار و مردم به وجود آوردن، خدا اینجا حکم نداره؟ غیر ممکنه. برای خاطر خداوند در هر موضوعی لله فی کل واقعت حکم یشتره که فکر آلم و جاهل، اینا فرهنگ ماست، ما چیزی بدون حکم از جانب خدا نداریم. خب حکومت که از اینا کمتر نیست، مسلمن درباره اونم خداوند متعال حکمی داره، مثل قصابی نانوایی این از اون خیلی بالاتره، تأثیر در زندگی مردم داره. این هم اشکال سوم به ایشانه. چهارم این که خب مسلمانان مردم این دشمنانی دارن، شکی نیست، این قرآن ماست، این روایات ماست، این عمل و اخلاق و تاریخ ماست. خب بایست بالاخره دشتر برای دشمن باید یه قدرتی به وجود بیاد که در برابر اون دشمن این بخواب بیسته، جهاد کنه، خلاصه سعی کنه که دشمن نکشه، تأثیر نکنه، سلطه پیدا نکنه. این است که کسی بگه، میتونه کسی بگه که اسلام درباره حکومت قانون نداره، ولی ایشان متاسفانه گفتن که اسلام درباره حکومت قانون نداره و اصلا ادیان از حکومت بیگانه هستن. مردم خودشان، مردم کدام مردم؟ همین مردم رو بینیم که انواع اقسام حکومت، هر حکومت رو ایرادی داره. برابر این لازم است که اسلام به عرصه زندگی وارد بشه، این برای مردم حکومت رو معین کنه، قانون رو معین کنه، مجری قانون، مبین قانون و اون کسی که این قانون رو مردم رهبری میکنه. چون سه چیز داریم، یکی بیان احکام خدا، دوم اجرای احکام خدا، سوم کسی که جامعه را به حرکت در میاره. ما در زبان عربی هادی داریم و قائد داریم. هادی، ما همه ما سعی میکنیم هادی باشیم، راهنما، اما قائد یعنی رهبر، اون یک نفره، اون که حرکت ایجاد میکنه، جهات حرکت را معین میکنه، اون میگن قائد. خلاصه با این ادله ما تقریبا خیلی در همه ابعاد بحث کردیم. برای ایشان اینطور میگه، حالا ما کلام ایشان داریم میگیم، که اگر یک نفرم مطالعه کرد چیزی گفته از این خمیر، ایشان میگن که خب ما میریم سراغ قرآن، میریم قرآن کریم. قرآن کریم صراحتا مرز وظایف انبیا را تبیین کرده. در قرآن کریم میگه اینطوری هست که میگه پیغمبرا، ما علی رسول الا البلاغ، اونا آمدن به مردم احکام خدا رو بگن، اما حکومتی تأسیس بکنن نه. اونا پای خدا اینجور بگه، حالا این خودت هم ده، ما علی رسول الا البلاغ، اینا تاوشن آدرس هم داره، فذکر عندما انت مذکر. خب پیغمبر تو فقط تذکر بده، بیش از این کار دیگه نداری، حکومت تأسیس کنی و مدیریت. نه خب لست علیهم به مسیطر، تو مردم رو اجبار نمی کنی، بل تو بیان بکن. و ما انت علیهم به جبار، فذکر به قرآن من یخاف و وعید. از این قبیل میگه پیغمبر کارشان تبلیغ بوده و تذکر بوده، تأسیس حکومت در کار پیغمبران جز کار پیغمبران نبوده. خب اینم باز بایستی با دقت بکنیم. بله درسته پیغمبران بیان بکردن مردم، چی تبلیغ بکردن مردم؟ مردم تقلیم کردن حکومت درست کنید. به مردم پیغمبر ها میگن که در برابر دشمن این مجهز باشید. پیغمبر میگه اطیع الله و اطیع الرسول اولی الامر منکم. اولی الامر چه کسانی هستن؟ خب الله معلوم، رسول. اولی الامر یعنی کسانی که حکومت در دست اوناست، اوامر در دست اوناست، کار در دست اوناست، اونا هرچی گفتن اطاعت کنید. اما اونا چه کسانی باشن باز معین کرده. پس پیغمبران درست مبینن، مبینی چی هستن؟ ذکر. اما چی ذکر؟ تذکر بده اون چه خدا گفته. و خدا گفته به که اطیع الرسول و اولی الامر منکم دیگه. ولی این آیات منافات نداره با اینکه با تعیین حکومت این حرفا. حالا این مطالعه که بقیه ان شاء الله عرض کنم.